از غبار دریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان. از حرم که بیرون می آییم جان شسته در نور رضاییم و لبخند بر لب داریم. من نبودم که آمدم، تو آوردی. من نبودم که خواندم، تو خواندی. و من نبودم که خواستم، تو خواستی. و بدین گونه نشستم، برخاستم، وضو گرفتم، نماز خواندم، گرد تو گردیدم، آمدم، رفتم، تا نشست و برخاستم، وضو و نمازم، گردش و طواف و آمد و شدم، برای تو باشد و برای رضای خدا.
شهادت آقای امام رضا علیه السلامه. حدیث معروفی که از امام رضا علیه السلام شنیدید، حدیثی است که معروف به سلسله الذهب، یعنی این حدیث رو سندش رو امامانی معصوم که همه نور و طلا هستند نقل کردند. به همین خاطر این حدیث معروف میشه به سلسله الذهب. وقتی امام رضا علیه السلام به سمت طوس می اومدند، در نیشابور هزاران هزار نفر به استقبال امام آمده بودند تا از امام حدیثی نقل کنند. هزاران نفر قلم به دست منتظر بودند از زبان امام رضا علیه السلام حدیثی رو بشنوند و مکتوب کنند. امام رضا علیه السلام وقتی در جمع اونها قرار میگیرند میفرمایند که از پدرم، او از پدرش، او از پدرش تا میرسه به پیامبر اکرم، پیامبر اکرم از جبرئیل، جبرئیل از خدا نقل میکنه که خداوند فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قال لا اله الا الله دخل فی حسنی. کلمه لا اله الا الله حسن و دژ محکم منه، قلعه محکم من هست. کسی که میگه لا اله الا الله داخل این قلعه شده. و من دخل فی حسنی امن من عذابی، کسی که داخل بشه در حسن خدا، در دژ مستحکم خدا، دیگر از عذاب الهی در امان خواهد بود. کمی هودج حضرت حرکت میکنن، باز تأمل میکنن، سر را از هودج بیرون میارن، میفرمایند به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی این نجات، این سعادت شرط داره، این که انسان با توحید لا اله الا الله از عذاب الهی ایمن بشه شرطش ولایته، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. توحید رو پذیرفتی باید ولایت رو بپذیری، و الا ایمانت و توحیدت ناقصه. بالاترین نعمت این دنیا نعمت ولایته. خوشا بر احوال کسانی که امروز در حرم امام رضا علیه السلام به پایبوسی حضرت رفتن. ثواب زیارت امام رضا چیه؟ کسی که عارفاً به حقه زیارت کنه ثوابش بهشته. عارفاً به حقه یعنی چی؟ یعنی امام رو، امام رضا علیه السلام رو به عنوان امام به زیارتش بره. بعضی وقتا خیلی ها مثل الان رفتن به زیارت امام رضا، میپرسید چرا رفتی؟ میگه مریض دارم، قرض دارم، گرفتاری دارم، مشکلات دارم. امام رضا رو حلال مشکلات خودش میدونه، خوب امام واسطه میشه، خدا مشکلاتش رو حل میکنه. اما زیباتر اینه که ما او رو امام بدانیم. وقتی امام میدونی بر مأموم واجبه که بری به پایبوسی امامت. این حقیست برگردن شیعیان که برند و با امامشون تجدید بیعت کنند، به زیارت امامشون برند. کسی که میره در مقابل حرم امام رضا علیه السلام میسته، اذن دخول میخونه، داره اذن دخول امامی میخونه، شهادت میدم یا امام رضا تو زنده ای، احیاءون، زنده هستی، ما رو میبینید و تسمع و کلامی، صدا من رو میشنوی و ترد و سلامی، جواب سلام من رو میدی. چه زیباست این گونه با اماممون سخن گفتن. زیارتی که میخونید معانیش هم دقت کنید، دلنشین تر میشه، پر اثر تر میشه. اگر همین سلامی که خدمتتون عرض کردم که در اذن و دخول میخونیم خدمت امام رضا علیه السلام، با یه طور دیگه معنا کنیم، شهادت میدم یا امام رضا درجه و جایگاه من رو میبینی، به سمت بهشتم یا جهنم نعوذ بالله، و تسمع و کلامی، حرف دل من رو میشنوی که اوج نیاز رو به تو دارم، اوج استرار رو به تو دارم، و ترد و سلامی، جواب سلام من رو میدی، نه فقط سلام ظاهری، بلکه سلامت روح و روانم که با گناه از من گرفته شده به من بر میگردونی. سلامی بدیم به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام که با این سلام دلمون رو پیوند بزنیم با اماممون و بگیم که یا امام رضا، ما همچنان ولایت تو رو در قلب خودمون استوار داریم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا ایها المدفون به عرض توس و رحمت الله و برکاته.
زخیشت کن جدا دلایت پس مرا برای نفس هوا تو ایمن سخا تو را عالم از گدا تو را خواهم از خدا نفس یا رضا علی رضا یا رضا علی یا علی رضا یا رضا علی یا علی رضا یا علی رضا یا رضا علی یا علی
رضا
علی یا
علی رضا
چو محشر شود به پا رضا چو محشر شود به پا شر توست ولا توی چشمی صفا توی غنچه حیا تو را داد نام خدا خدا هر توست رضا خدا هم توست رضا یا رضا علی یا علی رضا یا علی یا
تو آسمان منی من پرندم مولا برای بال من آغوش خیش را بگشا که کوچ کردم از سرد سیری تشویش به گرم سیر دلنگیز گنبدت مولا گذشتم من از انبوه جنگل تردید و حجم خشک نفسگیری بیابانها قریب طرز مسافر قریب طرز غروب کشانده مهر تو ای خوب تا کجا ما را رسیدم لب ایوان نگاه من ابری شکوه گنبد خورشید گونت پیدا کنون به وسعت جغرافیای دلتنگی نشستم بزنم باز دل به این دریا کویر تجربه تلخ لحظه های من است تو مثل جاری آبی بر اینتش چشمه های خروشان تو را می شناسند موج های پریشان تو را می شناسند پرسش تشنگی را تو آبی جوابی ریگ های بیابان تو را می شناسند نام تو رخصت رویش است و تراوت زین سبب برگ و باران تو را می شناسند از نشابور بر موجی از لا گذشتی ای که امواج طوفان تو را می شناسند اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم. کوچه های خراسان تو را می شناسند.
به شکست نگر دل من، به فدای چشم مستم، سر خم می سلامم، شکنه اگر سبوی سر خم می سلامم، شکنه اگر سبوی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران و این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. در این لحظه طبق روال جمعه ها باید برنامه 6 نقطه تقدیم شما دوستای عزیز میشد که به جای این برنامه، برنامه تیک تاک تقدیمتون خواهد شد و فردا در فواصل پخش میتوانید شنونده برنامه 6 نقطه باشید.
دقیق انتخاب کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی در خدمت شما هستم و قرار در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنین. تأکید میکنم که اگر دانش آموزی هستین که سال نهمین، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین پشت کنکوری هستین یا حتی اولیا گرانقدر این دانش آموزا، با ما همراه باشین چون قرار در مورد شما صحبت کنیم با یک کارشناس خبره و کاربلد. آقای هادی رضازاده درون استودیوی تیک تاک با ما همراه هستن. آقا خیلی خوش اومدین به استودیوی ما. سلام علیکم.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرم به همه شنونده‌های رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. بحث رو آغاز بکنیم در تیک تاک امشب و من میخوام قبلش یه معرفی کوتاه داشته باشم از شما. آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و مشاور به سر رتبه برتر کنکور که حالا حتما در مورد اونها صحبت میکنیم. آقای رضازاده من اول از یه موضوعی شروع میکنم، بعد حالا در خلالش حتما سوالات دیگه هم از شما خواهم داشت. اول میخوام در مورد یه موضوعی به نام استرس صحبت بکنم و نگرانی که الان خیلی بیش از اندازه شده. یعنی به چند دلیل کنکور 1400 به بعد تفاوت‌های بسیار فاحشی خواهد داشت با کنکورها همونطور که 99 این چنین بود. باید. یک دلیلش سختی کنکوره، یعنی 99 وقتی سخت شد این استرس تو بچهای 9 دهم 11 هم زیاد شد. حالا 12 هم پشت کنکوره که 1400 کنکور دارن و اولیاشون که واقعا خیلی سختی دارن میکشن. و در کنارش بحث کرونا، یعنی این کرونا باعث شده که کلن آموزش متفاوتش و به نظرم اگه قضیهش تموم هم بشه امسال، باز هم تأثیرات خودش رو بچه‌ای که الان دارن تو وضعیت کرونا غیر حضوری درس میخونن خواهد گذاشت. حالا اول در مورد پشت کنکوریا صحبت بکنیم. چجوری با این استرس این فشار کنار بیان و آیا اصلا میتونن کمتر از یک سال موفقیت برسن و 1400 نتیجه بهتری رو کسب بکنن؟
خب ببینید، موضوع خیلی مهمی رو مطرح کردید. استرس چیزی که همیشه بوده و امسال میتونم بگم نسبت به سالهای قبل بیشتر بوده، به خاطر هم بحث بیماری کرونا، هم بحث کنکور 99 که دیدیم و 1400. من از همین تریبون به بچه‌ها میگم که بدونن قطعا کنکور اگر نگی مشکل تا در حد 99 رو خواهیم دید، چون کنکور خیلی از بچه‌ها منتظر کنکور 99 رو منتظر بودن مثل 98 کنکور نسبتا ساده‌ای ببینن، ولی خب اینطور نبود و قطعا هم 1400 مشکل تر.
تازه گفتم مثلا رحم میکنن سازمان سنجش مثلا تعویق افتاده و کرونا ایناست راحت‌تر میگن، ولی همچین چیزی نیست.
به نظر من اینکه کنکور سخت بشه بهتره آقای لطفی. دلیلش هم اینه که تفکیک بهتر صورت میگیره. کسی که درس بخونه واسه کنکور قطعا اگه کنکور سخت‌تر باشه باشه به نفعشه. دیگه اون بحث میشه گفت شانسی زدن خیلی ها تاثیرش میشه گفت حداقل.
آره چه حرف قشنگی زدین. کی ازش الان بپرسن دوست داره کنکور شانسی بشه با شانس افراد بفرستن دانشگاه برتر؟ میگه نه. هیچی قبول نمیکنه چون میگه شاید من بدشانسه باشم دیگه. درست. همه دوست دارن بخونن. پس میگه سخت شده به نفع بچاست. کسی که کار درست انجام بده 100% نتیجهشو میگیره.
مطمئنا.
حالا به نظرتون در کنکور 1400 اونایی که در 99 شکست خوردن میتونن شانسی داشته باشن؟
خب ببینید اگر شما یه برنامه‌ریزی برای هر کاری تو زندگیتون اگه یه برنامه‌ریزی یه ساختاری داشته باشید از راهش وارد بشید بله چرا که نه. خیلی از دانش آموزا بودن تو سالهای قبل که تونستن نتیجه های افتضاحی که سال اول آوردن رو تو سال بعد جبران بکنن. و از طرفی هم من همیشه از یه روانشناس صحبت کردم و تیم در واقع مجموعه ما به این شکلی که در کنار یه مشاور تحصیلی واسه مباحث در واقع انگیزشی و روانشناسی از یک روانشناس استفاده می‌کنه.
هیتای کاریش چیه این روانشناس؟ تو چه زمینه‌ای بودن شما؟
روانشناس یه قسمت کارش درمانیه مثل درمان استرس، تمرکز، وسواس، حافظه، انگیزه، مباحث این مدلی. یه قسمت کارش هم میشه تکنیک مثل مدیریت زمان، مثل یاد دادن تکنیک‌های افزایش حافظه، مثل آموزش مدیریت بحران. اینم میشه در واقع یک سری کارهایی که روانشناس انجام میده. پس اگر ما از راهش وارد شیم قطعا میتونیم به نتیجه برسیم. من تو سالهای قبل داشتم مثلا آقای پژمان عزیزی رو داشتیم که سال اول 86000 کنکور تجربی بود. خب بچه‌ها میدونن 86000 مجاز به انتخاب رشته دانشگاه روزانه رو نمیشه این داوطلب و هدف این آقا پسر فقط هم رشته داروسازی بود. خب قاعدتا ما این رتبه نمیشه قبول شد و مون پشت کنکور و خب از ما مشاوره گرفت که موندن در واقع جایز هست. ما با توجه به تستایی که ازش گرفتیم تشخیص دادیم این دانش آموز سال دوم میتونه خیلی نتیجه بهتری کسب کنه، چون یکی از عمده ترین دلایلی که نتیجه نگرفته بود همین استرس و عدم تمرکز سر کنکور بود. که خب خدا رو شکر تو سال دوم تونست این دانش آموزی که 86000 بود بیاد سال بعد رتبه سه رقمی کنکور رو بگیره و بیاره و داروسازی دانشگاه روزانه رو قبول بشه.
سال اول با 86000 تقریبا هیچ رشته قبول نمیشه، درسته؟
نه دیگه، روزانه عملا رشته خاصی قبول نمیشه.
ولی خدا رو شکر سال دوم هم آفرین به خودش هم آفرین به شما و اون تیم روانشناسی و مشاورتون که میگین شده دانشجوی داروسازی.
بله بله
بسیار عالی. بعد بازم مثال میزنیم برامون جالب شد بچه‌ها پس میتونن رتبهشون خیلی بهتر کنن. مثلا من شنیدم میگن آقا ما مثلا 50000 این تاش مثلا سال بعد میشیم 20000 10000 نمیگم که رتبه تک رقمی دو رقمی بشیم که.
درست. ببینید من بخوام مثال بزنم، بله مثلا ما داشتیم سال قبل خانم راحله سوری یه دانش آموزی بود از یه منطقه محروم کوهدشت لرستان و یه دانش آموزی که واقعا درس خون بود ولی چون مشکل عمدش این بود با برنامه ریزی درس نمیخون و ساختارهای تسنی ساختارهای درسی رو بلد. من همیشه گفتم درس تشریحی با مدرسه‌ای با کنکور خیلی متفاوته. این دانش آموز سازی تیزهوشانی بود ولی تو سال اول میشه 33000 کنکور. ببینید چقدر اختلاف. یه دانش آموزی که اکثر بچه‌ای که این مدارس میرن خب مدعی اما واقعا پای خوب میشه ولی خب ما دیدیم آمار قبولی های مدارس تیزهوشان حتی تهران تا کمتر از 30%. خب این یه امای بزرگ دیگه، یه به قول گفتنی علامه سوال بزرگی که چرا باید دانش آموزایی که درس خونن مدارس خوب میرن تو کنکور موفق نشن. دلیلش همین بحث مشاوره و تکنیک و روانشناسی که خب این خانم اومد سال دوم دانش آموزی که 33000 کنکور تجربه شده بود سال بعد اومد و در واقع رتبه 870 کنکور شد و پزشکی دانشگاه شهر خودش علوم پزشکی خرم‌آباد رو قبول شد و دقیقاً میشه گفتش که به سرحد موفقیت تو سال دوم رسید. این دقیقاً مصداق کسی بود.
خب پس میشه موفق. بعد تو رشته دیگه هم مثال میزنیم، مثلا رشته انسانی هم الان فکر کنم شرکت کنندگانش زیاد شده.
دقیقاً. ما مثلا رشته انسانی داشتیم رتبه 40000 کنکور یه خانمی به نام رویا اسدی که همین سال گذشته بودن سال 97 و سال 98 اومدن پیش ما که بخوان کنکور 98 رو شرکت بکنن و خیلی جالبه شما میدونید تو انسانی رتبه 40000 یه جورایی مثل 100000 تجربیه.
آره چون شرکت کننده ها کمترن و آره. حالا فکر کنم یه ذره سیاهی لشکران بخوایم بگیم کمن دیگه.
دقیقاً. نکته اینجاست که این دانش آموز هدفش دانشگاه رشته حقوق بود، دانشگاه در واقع تهران و جالبیش اینه که شما اگه بخوای حقوق دانشگاه تهران قبول شی بعد رتبه زیر 100 کنکور شی. 40000 کجا؟ این طبق اون صحبتی که شما گفتید بودن تک رقمی دو رقمی سال بعد بیای رتبه دو رقمی کنکور شی و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران بشی.
پس میشه موفق شد حتی دو رقمی شد اما راه و روش داره، درسته؟ دقیقا. و شما میگین تیم روانشناس تحصیلی و تیم مشاوره تحصیلی، یه تیم باید با دانش آموز فعالیت بکنه.
دقیقاً.
بسیار عالی. آقا یه رزو دیگه دست داوطلب زیاد شدن تو این سالها در کنکور. شما مواجه داشتین با این دانش آموزا کسایی که با سنین بالا میان کنکور میدن؟ حتی یه سری من دیدم خانواده دارن، یعنی متأهلن، فرزند دارن، حتی میان کنکور میدن و شانسی دارن این بچه‌ها با بچه‌ای 17 18 ساله ما رقابت کنن؟
البته ما به اینها دیگه نمیگیم بچه‌ها، میگیم داوطلب، چون یه سنی رو گذرونه. آره اتفاقا تو این 3-4 سال خیلی زیاد شده آقای لطفی، و آقایون و خانم‌هایی که بالای 25 سال 6 سال حتی تا مرز 50 سال هم من داشتم. من یکی از خاص‌ترین در واقع داوطلبین رو میخوام مثال بزنم، توی 48 سالگی آقای به نام آقای حسنی دو سال پیش داوطلب ما بودن که هدفشون رشته تجربی و کنکور در واقع رشته پزشکی بود. جالب این که ایشون فقط و فقط هم علاقه من به این داستان بود.
تو 48 سالگی هدفش پزشکی بود و خوند؟
و خوند.
قبول شد؟
جالبتر از همه اینا این که ایشون تو 48 سالگی پزشکی تهران قبول شدن.
آفرین، آفرین بهشون. یعنی یه جوری 30 سال از مطالعه و درس خوندنشون گذشته
بود. بله.
آفرین به ایشون، آفرین به شما. پس قابل توجه بچه 17 18 ساله رقابت که نمی کنن، هیچ تو رقابت برنده میشن.
بله.
و الگو بردارن بچه 17 18 ساله از یه همچین فردی که آقا با این همه دغدغه و مشکلات متأهل بودن ایشون.
بله فرزند هم داشتن و جالب این که فرزندشون سال بعد کنکوری بودن. یعنی الگو خیلی خوب برای فرزندشون میتونستن.
آره چه الگو خوبی واسه دانش آموزشون هستن و آفرین بهشون. قابل توجه بچه 17 18 ساله که میگن آقا ما دغدغه داریم، مشکل داریم، نمیرسیم درس بخونیم. پس میشه موفق شد، چه خوبم میشه گرفت. 48 سالگی هم میشه پزشکی تهران قبول شد.
بله.
آفرین به شما آیه رضازاده. من یه سوال دیگه هم ازتون دارم، فقط قبل از اون میخوام یک بار اون قولی که قبل از برنامه باهاتون صحبت کردم، گفتم رسالت تیک تاک رادیو تهران اینه و قراره که ما این کارو انجام بدیم، قبول کردین درخواست منو، سر قولتون هستین ان شاء الله؟
بله
اعلام بکنم پس.
بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش، ما قبل از برنامه با آقای رضازاده صحبت کردیم، گفتیم خب خیلی از شنوندگان ما تو برنامه کارشناس محور این چنینی دوست دارن با کارشناس برنامه در ارتباط باشن، آیا میتونیم مثلا ما یه پل ارتباطی بین شما و اونها برقرار کنیم؟ ایشون قبول کردن، شماره تلفن همراهشون رو به ما دادن، ما اون شماره تلفن رو در اون سامانه پیامک برنامه گذاشتیم که با ارسال عدد 2 به سامانه تیک تاک رادیو تهران اون شماره تلفن الان براتون ارسال میشه. آقای رضازاده تا یه فرصتی باشه برای دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها و اولیاشون که موبایل رو آماده بکنن، به ما میگین اون شماره رو کی جواب میده، کی جواب میدین، اصلا شماره خودتونه، شماره مشاورینتونه، کی تماس بگیرن شنوندگان ما و چه اتفاقی براشون میفته؟
بله اون شماره شماره مستقیم بنده هست. من قبل از برنامه با مشاورم هماهنگ کرده بودم که پاسخگو تماس ها باشند و دوستانی که خواستن میتونن تماس بگیرن همین الان و یک وقت مشاوره بگیرن. برای فردا مستقیم خودم پاسخگوشون هستم.
و چند نفر با شخص خودتون میتونن مشاوره بگیرن؟
من 10 نفر اول رو مستقیم خودم صحبت میکنم،
بقیه البته میتونن با رتبه برتر، همین رتبه‌ای که مثال زدیم و مشاورینتون صحبت
بله
بکنن.
حتما.
خیلی ممنونم از شما. پس تلفن ها رو بردارید تا من سامانه پیامک خدمتتون اعلام بکنم. دانش آموزای سال 9م، درست از 9م به بعد میتونن دیگه؟
بله بله.
پس 9میا 10میا 11میا 12میا پشت کنکوریا و اولیا جنانقدر عدد 2 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید تا ما همین الان به صورت هوشمند شماره تلفن آقای رضازاده رو براتون ارسال بکنید و تماس بگیرید و اون 10 نفر اولام که میتونید با شخص خود ایشون در ارتباط باشین. سامانه پیامک رو یادداشت بفرمایید، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه رو ما جوری تنظیم کردیم که یه متن به همراه شماره تلفن آقای رضازاده در انتهای اون متن براتون ارسال میشه. همین الان تماس بگیرن یا بعد برنامه؟
همین الان میتونه تماس بگیرن.
همین الان با اون شماره تلفن تماس بگیرین. کی جواب میده؟ چه اطلاعاتی باید بهش بدن؟
مشاور بنده پاسخگو هستن. اسم و فامیل و رشته و مقطعشون رو بگن، برای فردا یک ساعتی مشخص میکنم براشون.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس بچهای ریاضی، انسانی، تجربیه عزیز و اولیای گرانقدر دانش آموزایی که پای برنامه هستین، اگر میخواین از آقای هادی رضازاده که کارشناس امشب تیک تاک رادیو تهران هستن یه وقت مشاوره داشته باشین، اصلا شماره تلفن همراه ایشونو داشته باشین و بتونین باهاشون تماس بگیرین، کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه شماراتون رو ثبت میکنه و همین الان در جواب شما یه شماره تلفن ارسال میکنه که میتونید با اون شماره تلفن تماس بگیرین تا این وقتای مشاوره بهتون داده بشه. آقای رضازاده یه سوال دیگه هم من خیلی کوتاه ازتون بپرسم جواب بدین.
بله.
موزل بچه 9م 10م 11م، بچه که 2 سال 3 سال یا 4 سال تا کنکورشون زمان هست، اولیاشون هم خیلی حرفو میزنن، میگن آقا این دانش آموز ما بیخیاله، بی انگیزش، چی بگم خدایان، همین حرفا رو میزنن، نمیخواد درس بخونه،
درست.
اصلا هدفی واسه آیندهش نداره، همچین حرفایی میزنن. اینجور بچه ها رو باید چیکار کنیم باشون؟
بهشون حق میدیم، مخصوصا الان که دیگه مدارس آنلاین شده، یه جوری اهرم فشار مدرسه برداشته شده، قطعا اینجور بچه ها رو فرقی هم نمیکنه چه پسرش و دختر ما، زیاد میبینیم تو این سالها. ببینید من توصیه که دارم اینه که دانش آموز، خیلی از خانواده‌ها من شنیدم آیه لطفی میگن دانش آموزی که درس بخونه ما براش هزینه میکنیم، اونی که نمیخونه ولش کن، هر موقع خودش خواست. این اشتباهه. یه مثال جالب بزنم، 3 سال پیش یه داوطلبی داشتم من از اصفهان، آقای به نام برکت رابطه ما من تماس گرفتن که آقای رضازاده من یه دانش آموز دارم که دانش آموز خوبیه، نمرات خوبی میگیره، ولی قطعا دانش آموزیه که میدونم اینجوری پیش بره کنکور رتبه نمیشه، چون تلاشگر نبود، تست نمیزد، فقط متناسب با مدرسه فعالیت میکرد. خود دانش آموزم جالبه خیلی احساس نیاز نمیکرد، اون انگیزه لازم رو نداشت، ولی یه انتخاب درست از سمت خانواده باعث شد که محمد امین برکتین از اصفهان سال دهم براش مشاوره گرفتش، یعنی ما یک مشاور تحصیلی و یک مشاور روانشناس بهش دادیم. رفته رفته این انگیزه بیشتر شد، دهم پایان دهم بیشتر شد، 11